بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دالائی لاما رهبر بوداییان تبت تهدید کرده است که در صورت ادامه خشونت ها در این منطقه استعفا خواهد داد. وزارت نفت ایران اعلام کرد از اول فروردین ماه بنزین آزاد به قیمت هر لیتر 400 تومان به خودروهای شخصی داده می شود. و مکرمه ابراهیمی زنی که به جرم زنای محسن به سنگسار محکوم شده بود از زندان آزاد شده است. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، امروز سه شنبه است 28 اسفند 1386 خورشیدی و 18 مارس از سال 2008 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید در این چهارشنبه شب آخر سال خوب و خوش باشید و آماده برای همراهی مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا و چهارشنبه سوری شما هم مبارک باشه. ساعت 18:30 است به وقت تهران. در مجله شامگاهی امروز من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می شنویم از امیر زمانی فر.
به دنبال خشونت های چند روز گذشته در لهاسا مرکز تبت، دالائی لاما رهبر تبعیدی بودایان این منطقه تهدید کرده است که اگر خشونت‌ها در تبت ادامه یابد از سمت خود کنار خواهد رفت. دالائی لاما در اقامتگاه خود در هند خواهان پایان یافتن این خشونت‌ها شد و از تبتی‌ها و چینی‌های ساکن تبت خواست که با طرد خشونت در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی کنند. مسئولان امنیتی چین شمار کشته شدگان غیرنظامی در خشونت‌های اخیر در لهاسا را 13 نفر اعلام کردند، اما فعالان سیاسی تبتی می‌گویند در این درگیری‌ها تا کنون دست کم 80 نفر کشته شدند. غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از نیمه شب فردا چهارشنبه 29 اسفند ماه بنزین آزاد به قیمت هر لیتر 400 تومان در سراسر ایران عرضه خواهد شد. آقای نوذری افزوده است که به دلیل اهمیت سفرهای نوروزی بنزین آزاد به مدت یک ماه به خودروهای شخصی فروخته خواهد شد. دولت محمود احمدی نژاد از 5 تیر ماه امسال طرح سهمیه بندی بنزین را به اجرا گذاشته که با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شده است و مسئولان ستاد بررسی نحوه اجرای جیره بندی بنزین ناگزیر شده‌اند در مواردی سهمیه بندی خودروها را افزایش دهند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار آزادی منصور اوسانلو رهبر زندانی این سندیکا شده است. کارگران شرکت واحد در این نامه با اشاره به حق به رسمیت شناخته شده و بین المللی کارگران در تأسیس سندیکاهای مستقل از دولت و حکومت‌ها از آیت الله شاهرودی همچنین خواستند که با توجه به رسیدن سال نو دستور دهد که به پرونده این سندیکا هر چه زودتر به صورتی منصفانه، عادلانه و قانونی رسیدگی شود. منصور اوسانلو به رغم شرایط سخت جسمانی، بیماری شدید و نیز اعتراضات گسترده بین المللی به بازداشت او همچنان در زندان اوین پشت میله‌ها به سر می‌برد. کارگران شرکت واحد در پایان نامه خود به آیت الله شاهرودی نوشتند که امیدوارند در آستانه سال نو رنج و غم مردم ایران از ناروایی‌ها پایان یابد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مکرمه ابراهیمی زنی که به جرم زنای محسنه به سنگسار محکوم شده بود دیروز از زندان آزاد شد. خبرگزاری‌های ایران این خبر را به نقل قول از شادی صدر یکی از وکلای مدافع خانم ابراهیمی منتشر کرده‌اند. خبرگزاری ایسنا می‌گوید آیت الله علی خامنه‌ای به پیشنهاد آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه مکرمه ابراهیمی را عفو کرده است. مکرمه ابراهیمی که مادر دو فرزند است 11 سال گذشته را به جرم داشتن رابطه نامشروع با جعفر کیانی در زندان گذرانده بود.
با سپاس، امیر زمانی فر بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. اکثریت مجلس در دست چهره‌های اصولگرا قرار گرفته است. مروری می‌کنیم بر شاخص‌ترین چهره‌های نمایندگان دور 8 مجلس شورای اسلامی. نظرات برخی از شنوندگان رادیو فردا را هم می‌شنویم درباره انتخابات مجلس. همونطور که شنیدید، مکرمه ابراهیمی که به جرم زنای محسن به سنگسار محکوم شده بود عفو و زندان آزاد شد. سخنان یکی از وکیلان او را خواهیم شنید. شب عید است و اخبار درباره گرانی این روزها زیاد به گوش می‌رسد. این روزها گرانی و تورم مهمان همه شهرهاست. نظر یک شهروند ساکن استان بوشهر را می‌شنوید. و سری می‌زنیم به یکی از فروشگاه‌های ایرانی در آلمان که این روزها حال و هوای عید را برای ایرانی‌های فرنگ‌نشین زنده می‌کند. همین اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با هم باشید. با اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی، سرنوشت بیش از 200 کرسی مجلس هشتم مشخص شده و بیش از 70% این کرسی‌ها به محافظه‌کاران اصولگرا تعلق گرفته است. سرنوشت باقی‌مانده کرسی‌های مجلس در دور دوم انتخابات در اردیبهشت ماه مشخص می‌شود. اما در همین دور نخست انتخابات 19 نفر از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به مجلس راه یافتند که غلامعلی حداد عادل در صدر این فهرست جای دارد و 11 نماینده دیگر حوزه تهران در دور دوم انتخاب می‌شوند. شماری از چهره‌های اصولگرا برای تداوم پیروزیشان در دور دوم انتخابات مجلس ابراز امیدواری کردند. این در حالی است که پیشتر اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که انتخابات ایران با معیارهای بین‌المللی برای انتخابات آزاد و عادلانه منطبق نبوده است. کمیته حمایت از انتخابات سالم در ایران به ریاست شیرین عبادی نیز این انتخابات را آزاد ندانست. در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش با جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا داشتم، از او خواستم مروری داشته باشد بر شاخص‌ترین چهره‌های راهیافته به مجلس هشتم.
شماری از چهره‌های شاخصی که در مجلس هشتم حضور خواهند داشت در مجلس هفتم هم بودند و به هر حال عملکردشون مشخص است در حمایت از برنامه‌های دولت محمود احمدی نژاد و به طور کلی جناح اصولگرا، از جمله آقای حداد عادل، آقای توکلی، آقای باهنر، علایالدین بروجردی، کاظم جلالی، حمیدرضا حاجی بابایی، محمد حسن ابوترابی، نایب رئیس دوم مجلس. اینها از مهمترین چهره‌هایی هستند که در مجلس هشتم هم حضور خواهند داشت. نکته مهم کسانی هستند که برای اولین بار در مجلس حضور خواهند داشت. از جمله میشه به مرتضی آقا تهرانی اشاره کرد که ایشون رابطه بسیار تنگاتنگی با آقای احمدی نژاد داره و وقتی که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد، کلاس‌های اخلاق برای اعضای هیئت دولت برگزار می‌کرد و حضور ایشون به عنوان نماینده دوم تهران به هر حال حاوی نکات قابل توجهی هستش. از جمله افراد دیگری که حضورش در مجلس هشتم مورد توجه قرار خواهد گرفت، با توجه به سوابقی که ایشون دارن، آقای روح‌الله حسینیان هستن که به ویژه نامشون در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بارها مطرح شد، حمایتی که از سعید امامی کرد. و به طور کلی کسانی مثل آقای بادامچیان، آقای نجابت، اینها عموما چهره‌هایی هستند که به تندروی در محافظه‌کاری یا اصولگرایی شهره هستند. در 19 نفری که از تهران در دور اول به مجلس هشتم راه پیدا کردن، هیچ نامی از نمایندگان جناح موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی دیده نمیشه. اولین کسی که در لیست قرار داره در دور دوم آقای مجید انصاری است که در رتبه 29 هست و این نشون میده که اصلاح طلبان چهره شاخصی در مجلس هشتم نخواهند داشت و اگر حتی موفق بشن اقلیتی رو هم تشکیل بدن، این اقلیت پررنگی نخواهد بود.
فکر می‌کنین که مجلس یک دستی هست این مجلس، همسو با سیاست‌های دولت و آقای احمدی نژاد حرکت خواهد کرد؟
ببینید، فکر می‌کنم اتفاقی که در مجلس هشتم میفته و یک تفاوت ایجاد میکنه بین مجلس هشتم با مجالس پیشین، دست کم مجلس پنجم و ششم و هفتم، این است که در مجالس پنجم، ششم و هفتم تقسیم بندی به نوعی بین فرض کنید محافظه‌کاران بود و تکنوکرات ها در مجلس پنجم، یعنی بین محافظه‌کاران و کارگزاران سازندگی. در مجلس ششم تبدیل شد به اقلیت محافظه‌کار و اکثریت اصلاح طلب. در مجلس هفتم تبدیل شد به یک اکثریت محافظه‌کار، یک اقلیت اصلاح طلب. اما در مجلس هشتم به نظر میرسه که جناح اصلاح طلب نتونه عملا به یک اقلیت واقعی تبدیل بشه. اما این به معنی اون نیست که مجلس هشتم ضرورتاً مجلس یک دست خواهد بود که به طور تمام و کمال در مسیر دولت محمود احمدی نژاد حرکت بکنه. برای اینکه همونطور که در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم دیدیم، یک انشقاق و اختلاف نظری وجود داشت بین اصولگرایان. در مجلس هشتم پیش بینی میشه که یک فراکسیونی یا یک جریانی با محوریت آقای علی لاریجانی که به عنوان نماینده قم وارد مجلس شده، تشکیل بشه که کم و بیش یک زاویه‌ای داشته باشه با فراکسیون دیگری که از آقای احمدی نژاد حمایت میکنه. بنابراین به نظر میرسه که گرانیگاه حرکت های مجلس هشتم بیشتر بین اون مناسباتی است که بین این دو فراکسیون اصولگرا که در نقاطی با هم اشتراک دارن و در نقاطی با هم اختلاف نظر دارن. اختلاف عمده به نظر میرسه که بین این دو طیف جناح اصولگرا باشه، یکی با محوریت کسانی مثل مرتضی آقا تهرانی و دیگری با محوریت علی لاریجانی.
پیش بینی میکنین که ترکیب هیئت رئیسه مجلس چطور باشه با توجه به اینکه مهره قدرتمندی مثل علی لاریجانی راه پیدا کرده به مجلس هشتم؟ از حوزه تهران هم میبینیم نفرات دوم، سوم و چهارم رأیشون از محمد رضا باهنر که در رتبه ششم قرار گرفته و قبلا در هیئت رئیسه مجلس بوده بیشتر هست.
باز هم به طور سنتی معمولا اینطور بوده که کسی که رتبه اول رو در تهران به دست آورده سرلیست جناحی بوده که امید بیشتری به پیروزی داشته، ریاست مجلس رو بر عهده گرفته. بنابراین با توجه به اینکه آقای حداد عادل در مجلس هفتم هم ریاست مجلس رو بر عهده داشته و اون خویشاوندی که با رهبر جمهوری اسلامی داره و همسویی که تا حدود زیادی با دولت از خودش نشون داده و موجب شد که از سوی دو گروه اصولگرا که دو لیست دارن در هر دو لیستشون سرلیست بودن، خب این به هر حال میتونه یک نشانه باشه که میتونه از شانس زیادی همچنان آقای حداد عادل برخوردار باشه. البته اکنون خیلی زوده که ما بخوایم پیش بینی بکنیم ترکیب هیئت رئیسه مجلس رو، چون این مستلزم رایزنی های بسیار خواهد بود و باید دید که در روزهای آینده تا زمان تشکیل مجلس هشتم چه اتفاقاتی میفته. اما تردیدی نیست که یک منازعه و یک جدال جدی وجود خواهد داشت لااقل بین کسانی مثل علی لاریجانی، محمد رضا باهنر، احمد توکلی، مرتضی آقا تهرانی. اینها به هر حال چون نمایندگی میکنن یک طیفی از نمایندگان حاضر در مجلس رو و چهره های محوری هستند در بین اعضای حاضر در مجلس هشتم، خب طبیعی است که تلاش میکنن که در هیئت رئیسه حضور پررنگی داشته باشن یا در کمیسیون های مهم مثل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
گفتگویی بود با جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا. اگر شما هم درباره برگزاری انتخابات در ایران نظری دارید، می توانید آن را با دیگران در میان بگذارید. به نظر دو شنونده رادیو فردا درباره انتخابات گوش می دهیم.
الو، سلام علیکم. در رابطه با انتخابات می خواستم بگم همون جور که پیش بینی می شد، اکثر انتخاب شوندگان از اصولگرایان افراطی حامی دولت هستند و این ضربه بسیار بزرگی بر مردم ایران و جامعه ایران خواهد بود. من از این موضوع بسیار متاسفم. رضا هستم از فارس. می‌خواستم یه نکته‌ای رو خدمتتون اعلام کنم، برام خیلی جالبه. خدمتتون عرض کنم که 27 و 28 این دو روزه روزنامه‌های جناح اصلاح طلب مثل اعتماد، اعتماد ملی، آفتاب یزد، توی شهر یزد اصلا پیدا نمیشه، یعنی اصلا وارد یزد نشده، در حالی که روزنامه‌های دیگه مثل ایران، همشهری، کیهان، اینا رسالت، اینا هر اندازه هر نفری که توی یزد زندگی میکنه هست. این خیلی جالبه برای من. بعد از اون انتصابات، نه انتخابات، این هم این مسائل بعدی هستش که حتی اعتراضات، اونم اعتراضات همینجور معمولی، یا خیلی همونها هم طاقت اینه که بگن یا توی روزنامه ها ببینن مردم، اونم ندارن. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. بهرام هستم از یزد.
درباره نظر شنونده‌ای که از یزد با ما تماس گرفته، این که نظر این شنونده رو شنیدیم، البته منابع دیگر چنین چیزی رو در این شهر، در شهر یزد، تایید نکردند. اگر شما هم مایل هستید که نظرات خودتون رو درباره انتخابات یا هر موضوع دیگری با دیگران در میان بگذارید، با شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13. و برخی شنونده های دیگر ما از طریق اسمس با ما در ارتباطند. مثلا یک شنونده که نامش را ذکر نکرده می نویسد رای دادن وظیفه همه مردم بود، ولی مهم این است که نماینده بتواند حق آنان را برایشان بگیرد، نه اینکه فکر خودش باشد. دوست دیگری که خودش را اعصاب خرد از کردستان معرفی کرده می نویسد عقلانیت و دموکراسی، هیچ نامزدی قبل از انجام انتخابات نباید توسط هیچ کسی، نهادی، قانون و یا دستگاهی رد صلاحیت شود مگر به وسیله رأی مردم و با حضور ناظران بی‌طرف. و شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نامش نوشته است که مردم از همیشه بیشتر رأی دادند. نظرات خود را از طریق اسمس هم می توانید با ما در میان بگذارید با این شماره 2042 02 ببخشید 2042073595555 تکرار میکنم 2042073595555.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بنابر گزارش‌ها مکرمه ابراهیمی زنی که به جرم زنای محسنه به سنگسار محکوم شده بود عفو شده و زندان آزاد شده است. مکرمه ابراهیمی که مادر دو فرزند است 11 سال گذشته را به جرم داشتن رابطه نامشروع با جعفر کیانی در زندان گذراند. حکم سنگسار جعفر کیانی چند ماه قبل در روستایی از توابع تاکستان قزوین اجرا شد. اجرای آن حکم و صدور حکم سنگسار برای مکرمه ابراهیمی با اعتراض گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شد. سعید اقبالی، وکیل مکرمه ابراهیمی، در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره عفو موکلش چنین میگوید.
بعد از اینکه حکم سنگسار در خصوص جعفر کیانی به اون ترتیب اجرا شد، پرونده رو از دفتر آقای شاهرودی خواستن که ما هم اونجا لایحه نوشتیم، روی پرونده گذاشتیم، به هر حال موارد رو مطرح کردیم که تقاضا کردیم مجددا رسیدگی بشه. البته تقاضای رسیدگی مجدد رد شد، ولی پیشنهاد عفو شد و پرونده به کمیسیون عفو بخشودگی ارسال شد و خوشبختانه پرونده مورد بررسی قرار گرفت در چند ماهی که اونجا بود و یک بار مکرمه رو خواستن، توضیحاتی ازش خواستن و در حال حاضر هم خوشبختانه رأی تبدیل شد و مکرمه آزاد شد.
مخدوم شدن پرونده خانم ابراهیمی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر جلوگیری از صدور این گونه احکام که توسط بعضی قضات در محاکم قضایی صادر میشه؟
فکر میکنم که پرونده مکرمه و جعفر به هر حال یه سری واقعیت‌های رو نشون داد که باید راهکار مناسبی ارائه بشه برای اینکه احکام یا صادر نشه این چنین، یا حداقل صدورش محدود بشه به شرایطی که توی فقه تعیین شده و در صدورش اون سختگیری‌های فقهی مورد توجه قرار بگیره، سختگیری فقهی و قانونی که شاید اگر در خصوص پرونده مکرمه از ابتدا مورد توجه قرار می‌گرفت این رأی صادر نمی‌شد.
تا چه اندازه دفاع خودتون رو در بخشودگی خانم ابراهیمی موثر می‌دونید و اینکه فکر می‌کنین اون بخشی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی که با حساسیت این پرونده‌ها رو دنبال می‌کنه از این دفاع متوجه نقایص حقوقی موجود در این باره شده؟
ببینید، مواردی که تو پرونده مکرمه بود شاید صرفا به خاطر دفاع ما نبود که این اتفاق افتاده. پرونده مکرمه وارد یه بحث اجتماعی شده بود و با تصمیم درستی گرفته می شد که شد. یعنی شاید با توجه به که پرونده مکرمه مختوم شد و رأیش قطعی شده بود، بحث دفاع حقوقی آنچنان مطرح نبود. مواردی هم که مطرح شد یا حتی در مشابه مطرح شد بیشتر موارد حقوقی بود که باید مورد توجه قرار بگیره و مختص پرونده مکرمه هم نبود.
میشه اشاره هم به این موارد داشته باشین؟
ببینید، بیشتر همون سختگیری هایی هست که قانون مورد توجه قرار داده برای احکام سنگین، احکام حدود و راه‌های اثبات خیلی محدودی که در این خصوص وجود داره، مثل 4 نفر شاهد مرد با شرایط خاص یا 4 بار اقرار در 4 جلسه جداگانه بازم با شرایط خاص. اینا مواردیه که اگر عمل بشه و مورد توجه قرار بگیره و از طرف دیگه استناد به علم قاضی محدود بشه، احکام سنگین در این خصوص کمتر می‌بینیم.
آقای اقبالی، با توجه به اینکه حکم سنگسار درباره یکی از متهمان این پرونده یعنی آقای جعفر کیانی اجرا شده و از دیگر سو خانم ابراهیمی مورد بخشش قرار گرفتن، آیا خانواده آقای کیانی قصد دارن که نسبت به اجرای حکمشون علیه قاضی صادر کننده این حکم اعلام جرم کنن؟
البته ما از جعفر یا خانوادهش وکالتی نداریم، ولی از طرف دیگه باید این موضوع را مورد توجه قرار بدیم. اگر در واقع پرونده در مورد مکرمه رأی تبدیل میشه و مکرمه در واقع عفو میخوره، دلیلش این نیست که قطعا در مورد جعفر هم باید اینجوری میبود. به هر حال مکرمه درسته که رأیش تبدیل شد، ولی به این معنی نیست که بیگناه شناخته شد. مکرمه در واقع عفو خورد، مورد بخشش قرار گرفت.
مکرمه ابراهیمی، زنی که به جرم زنای محسن به سنگسار محکوم شده بود، از زندان آزاد شد. گفتگوی محمد زرقامی بود با سعید اقبالی، وکیل مکرمه ابراهیمی.
برنامه نوروزی ساعت 7 صبح اول فروردین، یادتون نره. خوشبختانه قرار نیست توش آواز بخونیم.
بله حتما شنونده برنامه های نوروزی رادیو فردا باشید در روز اول فروردین. البته من هم خوشحالم که قرار نیست در این برنامه آوازی خونده بشه. به گزارشی دیگر توجه کنید، اگر زمانی پدیده گرانی اجناس در شب عید بیشتر در شهرهای بزرگ ایران رایج بود، امروزه گرانی و تورم مهمان همه نقاط ایران است. از این منظر برخی منتقدان دولت محمود احمدی نژاد با شوخی تلخی میگویند شعار عدالت خواهی دولت نهم به خوبی اجرا شده و تمامی مردم ایران به یک اندازه از راهبردهای اقتصادی دولت منتفع شدند. سعید هاشمی با گزارشی از حرفایی که شما در این باره با رادیو فردا در میان گذاشتید.
روزانه چندین پیام به دست ما می رسد. اسمهای متفاوت از شهرهای مختلف با مضمونی یکسان.
قدرت خرید ما نداریم. یعنی وای اوقات که اینا می دن و به خلاف حد تورم که الان که ایجاد کردن به هیچ وقت اینا با هم اصلا دور در نمی آسیم. وقت یه چیزی بخری یک وقت گرون شخصان پشمان می شیم. پنج سبخشه دارم بعد یک درمیون برشمان بخرم لباس اینا.
آقای حسین پور از اصلویه با ما گفتگو میکرد. از اصفهان، خراسان، جهرم و روستای جاف هم پیام‌هایی با این مضمون داشتیم. از مناطقی که از آنها به عنوان مناطق محروم نام برده می‌شود و اتفاقاً محتوای یکی از گزارش‌های بانک مرکزی ایران هم به آنها اختصاص داشت. بانک مرکزی ایران چندی پیش گزارشی منتشر کرد که گویا آن بود که موج گرانی به سمت مناطق محروم روان است. کارشناسان بانک مرکزی ایران گزارش دادند که شاخص قیمت‌ها در استان‌های کشور نشان می‌دهد که گرانی کالا و خدمات در تهران به مرز اشباع رسیده و موج گرانی به سمت استانهای محروم روان است. طبق آخرین گزارش ها میانگین شاخص کل قیمت ها در تهران 155 است، در حالی که این شاخص در برخی استانها در مواردی به 170 نیز رسیده است. آمار ارقام از افزایش واقعی قیمت ها یک سوی ماجرا است، اما به نظر می رسد که بخشی از نگرانی مردم از احتمال افزایش بیشتر قیمت ها در آینده و یا امکان تقلب توسط فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات است. برای مثال وزارت نفت ایران روز گذشته اعلام کرد که بنزین به نرخ آزاد 400 تومان به تمام خودروهای شخصی در طول ایام نوروز عرضه می شود. یکی از شنوندگان رادیو فردا می گوید این مسئله می تواند بهانه ای شود برای اینکه فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات قیمت هایشان را افزایش دهند.
الان تون بنزین که اینا یک کمی گذاشته روش کردن 400 تومن، از اون طرف مغازه‌داران دولت سلا پول میزنن رو همه چی، میگن که آقا همه چی گرونه، بنزین هم گرون شد، مثل وابستن به همینا.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه سالی که به پایان میرسد به 17.5% رسید که نسبت به ابتدای همین سال افزایش بیش از 5.5% داشت. کارشناسان میگویند که نرخ واقعی تورم بسیار بیش از نرخ رسمی اعلام شده است. بر اساس آمار دفتر اقتصادی بانک مرکزی، بیشترین درصد تغییر و افزایش نرخ به دو گروه مسکن و خوراکی ها مربوط است.
شب عید است و مثل هر سال در این روزها گرانی از موضوعات داغ است. گزارش سعید هاشمی را شنیدیم. و باز هم نوروز. در آستانه نوروز 87 نه تنها در مراکز فرهنگی هنری بلکه در فروشگاه‌های ایرانیان در کشورهای خارج از ایران از جمله در آلمان هم جنب و جوش خاصی حاکم است. با خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان به یکی از این فروشگاه‌های ایرانی سری می‌زنیم و گزارش او را می‌شنویم.
در آستانه نوروز 87 هستیم. من الان در یک فروشگاه ایرانی هستم. اینجا مسئول فروشگاه خانم شفیعی هستن. از شما خواهش میکنم که اگه ممکنه دقایق وقتتون در اختیار من بگذاریم، اگه موافق باشین بپرسیم به نوروز امسال. تا به حال استقبال ایرانی‌ها چگونه بوده خانم شفیعی؟
با درودی پرمهر خدمت همه هموطنان داخل و خارج از کشور. خوشبختانه هر سال مثل سال‌های دیگه هموطنان ما از نوروز استقبال خیلی خوبی کردن. به هر حال نوروز جشن ملی ماست و برای هموطنان ما خیلی با ارزش هستش. به هر حال هدف اینه که این جشن ملی ما خیلی با شکوه برگزار بشه که خوشبختانه هموطنان ما این کار رو هر سال میکنن.
خانم شفیعی، پیش از اینکه ما بپرزیم به کنسرت های در آلمان، من میبینم اینجا انواع و اقسام آجیل هست، شیرینی های فراوون متنوع، من میبینم اینا به احتمال زیاد از ایران شما وارد کردید.
بله کاملا درسته، اینا اجناسی هست که مخصوص نوروز از ایران میاد و یک سفارش داده میشه خاص برای نوروز. الان که همتون ملاحظه میکنین آجیل چهارشنبه سوری هست، آجیل عید هست و شیرینی های مختلف که به حساب هموطنان ما برایشون شناخته شده است کاملا.
خانم شفیعی، من میبینم اینجا سبزه‌های مختلفی هم هست.
همینطور که ملاحظه میکنین اینا سبزه‌های مخصوص نوروز هستش. هموطنان زیادی هستن که خودشون سبزه رو درست میکنن. اونایی هم که فرصت کافی برای این کار ندارن ترجیح میدن که از مغازه‌ها خریداری کنن.
اگه موافق باشین شما در آغاز صحبتتون از کنسرت ها گفتین، خب بگین که کنسرت ها به ترتیب کجاها برپا میشه و خوانندگانشون چه کسانی هستن؟
در آلمان ما یکی از بزرگترین کنسرت های نوروزی رو اینجا برگزار میکنیم که جمعیت بسیار زیادی همیشه در این سالن شرکت میکنن. این کنسرت بزرگی نوروزی ما در شهر اوبرهازن آلمان هستش که گنجایش بسیار زیادی داره،
11000 نفر.
بله، و در این سالن هم هموطنان که از شهرهای مختلف آلمان میان. کنسرت فقط خلاصه بینی میشه که هموطنانی که در آلمان هستن در شرکت میکنن. هر سال ما اونجا مشاهده کردیم که از بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و اطراف در این کنسرت بزرگ شرکت میکنن.
خب از کنسرت اوبرهازن گفتین، از خواننده هاش بگین و چه روزی این کنسرت برپا میشه؟
کنسرتی که اشاره کردم در شهر اوبرهازن آلمان هستش. خوانندگان ما آقای ابی هستن، آقای ستار، کامران هومند افشین، شادمهر عقیلی، خانم هنگامه، آقای جهان و دو تا برادران نوید و امید.
خب من میبینم که اینجا پوستر کنسرت کامکارام هست.
بعد از اتمام برنامه اوبرهازن که 22 مارچ هست، کنسرت دیگه‌ای داریم که برادران کامکارها هستن که در شهر دوسلدورف در تونهاله اجرا میشه.
تاریخش کی هست؟
تاریخش از 28 مارچ. باز هم به مناسبت نوروز کنسرت های دیگه هم هست که در تاریخ 20 که درست روز نوروز ماست، یعنی تحویل سال ما که ساعت 6:48:19 به وقت آلمان هست، روز پنجشنبه 20 مارچ، همینجا باز کنسرت های دیگه هم هست که هموطنان ما 4 کنسرت رو تدارک دیدن.
خیلی متشکرم از شما که وقتتون رو در اختیار ما باشیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم. باز هم سال بسیار بسیار خوبی رو برای تمامی هموطنان داخل و خارج از کشور آرزو می کنم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همه باید اجازه بدن
در همه جا در واقع
فضا رو آروم کنیم.
سال نو رو
خداوند
صلح و زیبایی و دوست
به تمام مردم عطا فرماید.
برنامه های نوروزی ما اول فروردین از ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه، یادتون نره.
بله، همونطور که شنیدین ما برنامه های ویژه‌ای رو برای روز اول عید، روز اول فروردین 1387 برای شما در حال تدارک دیدن هستیم. جان خاکزاد همکار من در استودیوست که مسئول تهیه این برنامه است. خب جان، برای ما بگو چه کارایی کردین تا الان.
مریم جان خودت خیلی خبر داری که چون خودت هم یکی از کسانی هستی که در برنامه نوروزی داری برنامه های خاص و میشه گفت که طنزم هست. اینا رو ما میخواییم که نگردیم، ولی یک چیزی رو باید به شنوندگان عزیزمون بگیم. از ساعت 7 به وقت تهران پیچ رادیو رو باز کنند، روی موج رادیو فردا بمونند. 13 ساعت، حتی بیش از
13 ساعت،
بیش از 13 ساعت ما برنامه زنده نوروزی داریم. این برنامه زنده نوروزی یک برنامه متفاوته و من دعوت میکنم که شنوندگان حتما گوش کنن. البته من توپق نزدم این بار، ولی تو برنامه نوروزی امکان داره که خیلی توپق بزنیم، از جمله خودتو هم زدی. برنامه های ویژه‌ای تهیه کردیم که فکر میکنم که شنوندگان ما اگر هم خواستن از سر سفره هفت‌سین بلند شن و برن به دید و بازدید، یادشون نره به هر منزلی که وارد میشن، خانه پدر و مادر، بزرگان، دوستان، آشنایان بگن که رادیو فردا رو روشن کنن و حتما اونها هم گوش میکنن و شنوندگانمون باید به همدیگه زنگ بزنن. فراموش نکنن 7 روز پنجشنبه
اول
فروردین سال نو با رادیو فردا با همه همکاران.
آقای خاکزاد، اینطوری که شما تبلیغات کردید برای این برنامه، من فکر نمی کنم کسی دلش بخواد که از دست بده این برنامه ها رو.
امیدواریم که شنوندگان ما در هر شرایط، در اتومبیل، در دشت و صحرا و کوه پایه، در منزل، در هر جا سر کارشون اگر هستن، بعضی ها مثل ما که مجبورن که سر تحویل سال نو کار بکنن، که این کار البته لذت بخشه، پیچ رادیو فردا رو باز کنن، روی موج رادیو فردا بمانن.
بله، خیلی ممنون ازتون شنوندگان عزیز. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی رو خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، امیر زمانی فر مروری دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صبح روز گذشته با حضور شیرین عبادی و محمد سیف‌زاده، وکلای پرونده زهرا کاظمی، جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به طور غیرعلنی برگزار شد. بر پایه این گزارش در جلسه دیروز، پس از بررسی مسائل مربوط به این پرونده مقرر شد که اداره حقوقی قوه قضاییه از استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، برای اعلام شکایت دعوت کند. در آستانه پنجمین سالگرد تهاجم نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین، نوری المالکی، نخست وزیر عراق، کنفرانس دو روزه آشتی ملی را در بغداد گشود. رهبران جناح‌های شیعه، کرد و شماری از گروه‌های سنی عراق در این نشست حضور دارند. دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به دیدار دو روزه خود از عراق پایان داد. آقای چینی امروز در دیدار با مسعود بارزانی، رئیس دولت منطقه‌ای کردستان عراق، گفت آمریکا بر حمایت مسعود بارزانی از آشتی ملی، تصویب قوانین لازم در این روند و تنظیم روابط استراتژیک آینده میان عراق و آمریکا حساب می‌کند. کاندلیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه پیش از آغاز مذاکراتش با سران روسیه با فعالان حقوق بشر و رهبران مخالفان دولت در مسکو گفتگو کرد. خانم رایس بارها ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را به عقب راندن اصلاحات دموکراتیک در آن کشور متهم کرده است. در پی سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای جهان به دلیل نگرانی از تزلزل وضع اقتصادی در آمریکا، ارزش سهام در بازارهای خاوردور و اروپا امروز اندکی افزایش یافت. و خبر آخر این که آنتونی مینگلا، کارگردان مشهور سینما و از برندگان جایزه اسکار، در سن 54 سالگی درگذشته است. مدیر هنری آنتونی مینگلا خبر درگذشت او را تایید کرد، اما اطلاعات بیشتری در این زمینه هنوز منتشر نشده است. آنتونی مینگلای بریتانیایی در سال 1997 جایزه اسکار بهترین کارگردانی را برای ساختن فیلم انگلیش پیشنت یا بیمار انگلیسی را بود. از دیگر فیلم‌های معروف او کوهستان سرد و آقای ریپلی با استعداد است. آنتونی مینگلا که ریاست مؤسسه فیلم بریتانیا را بر عهده داشت، یک هفته پیش از مرگش از خود به عنوان نویسنده یاد کرده بود که اتفاقاً کارگردان شده است.
با تشکر از امیر زمانی فر که نگاهی داشت به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا ابتدا باز هم از تازه ترین تحولات درباره انتخابات مجلس هشتم با خبر می شویم. سخنان یک موبد زرتشتی را می شنویم درباره چهارشنبه سوری در ایران و چگونگی برگزاری این مراسم پیش از اسلام نزد زرتشتیان ایرانی و پس از اسلام در ایران زمین، همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی. با اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی، سرنوشت بیش از 200 کرسی مجلس هشتم مشخص شده و بیش از 70% این کرسی ها به محافظه‌کاران اصولگرا تعلق گرفته. سرنوشت باقی مانده کرسی های مجلس در دور دوم انتخابات در اردیبهشت ماه مشخص می شود. حسن جعفری درباره تازه ترین تحولات و خبرها درباره انتخابات گزارش می دهد.
انتخابات مجلس هشتم در دور اول به پایان رسید و تکلیف 223 کرسی مشخص شد. تا اینجا معلوم شده است که اصولگرایان 166 کرسی در مجلس خواهند داشت و اصلاح طلبان به علاوه نیروهای مستقل صاحب مجموعاً 57 کرسی خواهند بود. تکلیف 67 کرسی باقی مانده در دور دوم مشخص خواهد شد. آمار رسمی اعلام شده با اعتراض‌های نیز روبرو شده است و برخی جناح‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان آمار رسمی را به ویژه درباره تهران مخدوش و نامطمئن دانستند. مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن، نیز همین گونه می‌اندیشد.
شواهد و اشاره‌هایی که از طرف
مسئولان انتخابات از یک سو و از طرف دیگه نیروهایی که به هر حال به نوعی مخالف محسوب میشن، یعنی جناح اصلاح طلبان و ناظران بین المللی، نشون میده که یک شکاف بزرگی بین نتایج اعلام شده و شواهد وجود داره، از جمله اینکه در تهران رقم 40% به هیچ وجه به نظر نمیاد که نزدیک به واقعیت باشه و بیشتر به نظر میاد با توجه به شواهدی که در دست هست، از جمله در مورد آقای حداد عادل، اگر جمع بزنید مجموعه رأی اعلام شده در مورد ایشونو با مجموعه رأی آقای مجید انصاری که نفر اول اصلاح طلبان از تهران است، این مجموعه با مجموعه اعلام شده که در انتخابات شرکت کردن در تهران همخوانی نداره.
مهرداد مشایخی، جامعه شناس. اما داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، باور دارد علارغم تردیدهایی که نسبت به آمار تهران دیده می شود، همچنان می توان از شکاف کوچکی در آرایش سیاسی مجلس هشتم سخن گفت.
شکاف کوچکی هست، بسته به این که از این شکاف تا چه حد استفاده اساسی بشه که بتواند مجلس رو از یک حالت یک دست و فرمایشی خارج بکنه.
نگاهی به اسامی راهیافتگان مجلس هشتم نشان از آن دارد همان گونه که برخی از ناظران و تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، ترکیب کلی مجلس هشتم در اختیار نیروهای محافظه‌کار خواهد بود. اما محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار ساکن مشهد، این ترکیب را شکننده می‌داند و می‌گوید وحدت نظری در میان اصولگرایان دیده نمی‌شود.
اگر این مطلب رو مد نظر داشته باشیم که دولت آقای احمدی‌نژاد تلاش کرده تا نیروهای همسوتر با او به مجلس برن و بسترسازی کنن برای توسعه مبانی نظری و اجرایی کارهای دولت، دولت در این وضعیه خیلی کامروا نبوده که بخش قابل توجهی از نیروهای موجود در جریان اصولگرا مخالفین سیاست‌های احمدی نژادند و بنابراین نمی‌تونیم بگیم حتما اصولگرایی از نوع نگاه آقای احمدی نژاد توی مجلس پیروزه.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار. اما سوای نوع نگاه گروه‌های اصولگرا به سیاست‌های محمود احمدی نژاد، برخی دیگر از تحلیلگران باور دارند اختلاف نظرها در میان اعضای این جناح چندان زیاد نیست. بیژن حکمت، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، در زمره همین گروه است.
در مواردی شما می‌بینید که احمدی نژاد مواضع بهتری اتخاذ می‌کنه. مثلا در موارد برخورد با حجاب و غیره، آقای الهام چند روز پیش مصاحبه داشت و به نظر من از آقایان توکلی و آقایان لاریجانی مواضع بهتری انتخاب کرده بود. در موارد نه، برعکس هستش و اینها منتقد هستند در زمینه بستن مطبوعات یا در فشار بیش از حدی که به دانشجویان وارد میشه. ولی خب اینها موردی هست. به نظر من اینها اختلاف اساسی تو زمینه ندارند. ولی خب وجود خود اینها نشانه تکثر توی جامعه هستش. نشانه افزایش پلورالیسم توی جامعه هستش. بدونی که بخواد این پلورالیسم غیر خودی ها رو هم در بر بگیره. ولی خب قسمتی از خودی ها بیشتر غیر خودی و غیر خودی میشن و به نوع دیگه ای در سیاست جامعه، یعنی در سیاست خارج از نهادهای جامعه، در دانشگاه، در میون مردم، در برحال مطبوعات یا در رادیوها و از امکانات دیگه ای خلاصه به ابراز دیدگاه خودشون استفاده میکنن.
بیژن حکمت، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما چه معتقد باشیم اختلاف نظری بالفعل در میان گروه های اصولگرا هست و چه منکر چون این اختلافی باشیم، داوود هرمیداس باوند میگوید اساس نظام پارلمانی بر شکاف‌های حزبی است و بسا که رفته رفته اصولگرایان از بنیادگرایان فاصله بگیرند.
اگر تصور بکنیم که بعید البته، اصولگراها و بنیادگراها به دو جناح نسبتا متفاوت تقسیم شدند و بتوانند خط مشای نسبتا متفاوتی رو اتخاذ کنند، به نوبه خودش در خور توجهه. به اضافه اینکه اصلاح طلبان هم بتوانند یک پارچگی، یک ددی در مقابل لوایح و طرحهایی که فکر میکنن مقایر با مسائل مردم ایران منافع ملیه استادگی جدی بکنن، حتی اگر شرایطی که اقتضا میکنه ابستراکسیون بکنن.
داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. به هر روی آنچنان که آمار رسمی نشان می‌دهند، در همین دور اول اقلیتی 57 نفری در مجلس هشتم شکل گرفته است. آیا این 57 نفر به علاوه دیگر نامزدهای مستقل یا اصلاح طلب که در دور دوم به مجلس راه می‌یابند، خواهند توانست اقلیتی مؤثر را پدید آورند؟ بیژن حکمت:
فکر نمی‌کنم خیلی بیشتر از اقلیت مجلس هفتم بتونه این اقلیت کار کنه، بخصوص که افرادی مثل آقای علمی هم توش نیست. حد اکثر میتونه همکاری رو که در شورای شهر میکنن بکنن، یعنی به نوعی با مخالفین راستگرای احمدی نژاد جوهای متحد بشن. خیلی هم البته اینو با افتخار گفتن در شورای شهر، باعث شدیم که آقای قالیباف بتونه شهردار بشه. در این حدود در شکاف اختلافات جناحای راست میتونن بازی بکنن.
بیژن حکمت، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما همان گونه که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به یک سنت تبدیل شده است، چشمانداز پیش روی جناح‌های سیاسی پس از انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری است. انتخابات ریاست جمهوری دهم حدود یک سال دیگر برگزار خواهد شد. محمد صادق جوادی حصار عقیده دارد بدنه اکثریت مجلس هشتم در تقابل با دولت قرار خواهد گرفت و بنابراین نمیتوان ریاست جمهوری آتی را از همکنون در اختیار جناح اصولگرا دانست.
این مجلس هماهنگ با دولت عمل نخواهد کرد. تعارضاتی که متن جامعه با سیاست‌های دولت داره رو لمس می‌کنن. این توان گفت این مجلس حامی سیاست‌های دولت و جاده صاف کنه برنامه‌های او برای دستیابی دوباره به قدرت ریاست جمهوری خواهد بود.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد. بیژن حکمت، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز بر روی دیگر این سکه تأکید می کند و می گوید ترکیب فعلی مجلس هشتم به صورت قطعی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی را مشخص نمی کند.
در این انتخابات که پیروزش از ابتدا معلوم بود، خب دی زیادی به همین دلیل شرکت نکردن، ولی در یک انتخابات آینده بین احمدی نژاد و فرزان آقای خاتمی، از اونجایی که به هر حال نتیجه از پیش معلوم نیست، خیلی فرق میکنن این دو نفر با هم دیگه. احتمالاً انتخاب رای دهندگان و اصولا میزان مشارکت ربطی به این مجلس نخواهد داشت.
بازگردیم به نقش اقلیت در مجلس هشتم. رفتار سیاسی این اقلیت چگونه خواهد بود؟ داوود هرمیداس باوند.
اگر جو پارلمان، جو میده چنین باشد که هست، 50 نماینده اصلاح طلب هم اگر حضور داشته باشه، اگر قرار همون رویه سکوت رو در پیش بگیرن که خب هیچ نتیجه نداره، مگر اینکه این شجاعت داشته باشن موضع‌گیری بکنن به عنوان نماینده مجلس و هزینش رو هم به جان بخرن، چون در هر حال سابقه هست که در ایران دادگاه انقلاب نمایندگان رو به سبب اظهار نظراتشون و گهگاهی آراشون احضار میکنه.
آیا اقلیت فعلی هزینه هایی را که داوود هرمیداس باوند به آن اشاره می کند به جان خواهند خرید؟ محمد صادق جوادی حصار عقیده دارد با اینکه اقلیت تعیین کننده ای در مجلس هشتم نخواهد بود، اما اقلیت مؤثری شکل خواهد گرفت که می توانند در پاره ای از مصوبات تاثیرگذار باشند.
اقلیت تعیین کننده اون اقلیتی است که بتونه مجلس را از اکثریت بندازه و مثلا کاری بکنه که ناچار باشن باهاشون برای دستیابی به اهداف و برنامه ها لابی کنن، هماهنگی کنن، امتیاز بدن، امتیاز بگیرن تا بتونن به برنامه خودشون برسن. این اقلیت الان در این مجلس شکل نگرفته تا کنون، ولی اکثریت مؤثر به معنی این که بتونن سوال کنن، بتونن وزیر استیضاح کنن، بتونن از رئیس جمهور سوال کنن، بتونن موضع گیری کنن و در پاره از موارد مخالفت و ممانعت کنن یا افشاگری بکنن، این داره شکل میگیره الان.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد. اما یک جامعه شناس با این تحلیل موافق نیست. مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، برد تأثیرات اصلاح طلبان را در مجلس هشتم زیاد نمی‌بیند.
صرف نظر از اینکه حالا چند نفر از اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا بکنند، به هر حال درون مجلس هم اونها می‌دونید که تمهیدات و سازوکارهای گوناگونی درون مجلس هم وجود خواهد داشت که مانع از این بشه که اونها به صورت یک بلوکی بتونن تاثیرگذار به معنی واقعی باشن. در شرایط استثنایی ولی البته میتونن اینجا و اونجا در یک حد کمی تأثیری بذارن، ولی به اون معنی که خودشون اعلام میکنن و خودشون فکر میکنن به هیچ وجه اینطور نیست.
این تحلیلگر همچنین بر این باور است که فارغ از آرایش سیاسی مجلس هشتم، میزان اثرگذاری اقلیت در آن، انتخابات آتی ریاست جمهوری و تمامی بحث های دیگر، نکته مهمی را نباید از یاد برد.
چیزی حدود 35-40% مردم ایران که بخشی هستن که نه به اصلاح طلبان رای میدن نه به اصولگرایان، این نیرو به هر حال باید به فکر خودش باشه، بیاندیشه به راهکارهایی که بتونه صداشو در جامعه ایران به شکلی منعکس بکنه. من شخصا با توجه به تجارب کشورهای دیگه، آنچه که در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده، راه دیگه‌ای به جز شرکت در اشکال مختلف جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های اعتراضی نمی‌بینم.
مهرداد مشایخی. در حالی که برخی تحلیلگران بر این تأکید دارند که حذف عده‌ای از داوطلبان نمایندگی از میدان رقابت سبب شد بخش قابل اعتنایی از شهروندان از حوزه‌های رأی‌گیری انتخابات هشتمین دوره مجلس روی گردان شوند، برخی دیگر از آگاهان سیاسی می‌کوشند به سنجش امکاناتی که رأی عده‌ای دیگری از شهروندان می‌تواند فراهم کند بپردازند. اعلام نتایج کامل انتخابات در روزهای آینده می‌تواند به بحث میان این دو دیدگاه ابعاد تازه‌ای ببخشد.
گزارش حسن جعفری را شنیدیم.
شنونده رادیو فردا هستید.
با ما بمانید. همونطور که میدونید امروز آخرین سه‌شنبه سال 1386 و شب آخرین چهارشنبه سال است و همون شبی است که ایرانیان از روی آتش میپرند به امید آنکه زردی و ضعفشان را به آتش بدهند و سرخی و نیروی آتش را از آن خود کنند. دقایقی پیش محمد زرقامی و امیر زمانیفر پای صحبت سه جوان در شهرهای ازنا در لرستان، شیراز و تهران نشستند که این جوانان از حال و هوای شب چهارشنبه سوری در شهرهایشان میگویند. با هم بشنویم.
محمد جان، میتونی از حال و هوای چهارشنبه سوری توی شیراز بر ما صحبت کنی؟ چجوری هستش اونجا؟
الان هنوز غروب آفتاب نشده، اما مردم دارن آماده میشن برای انجام مراسم چهارشنبه سوری. رسمم این هست که این سال مردم اکثرا سعی میکنن به جاهای خارج از شهر برن که مقدار آزادی و راحتی بیشتری داشته باشن برای روشن کردن آتیش و گرفتن مراسم. ما الان صدای ترقه‌ها رو خوب میشنویم که خیابون که داریم راه
میریم. حضور نیروی انتظامی چطور هستش بچه‌ها؟ مژگان شما میتونی ما بگی در ازنا؟
خیلی زیادم، خیلی میان اذیت میکنن، میگیرن بچه‌ها رو، میبرنشون، حتی بعضیشون شبا بازداشت میکنن.
مهدی جان شما در تهران هستید، میدون فاطمی هستید، چه خبر تو میدون فاطمی؟
زیاد تهران تا الانش خبری نبوده به خاطر اینکه یه سری اقدامات ایمنی خاصی دولت رعایت کرد. تمام فروشنده‌ها رو تقریبا جمع کردن و نسبت به پارسال سعی میکنن جو آروم‌تری داریم توی تهران امسال.
میشه برای ما بفرمایید که آیا امسال هم مثل سالهای گذشته، چون تو یکی دو ساله اخیر نیروی انتظامی خودش مثل اینکه مواد محترقه کم خطر رو توزیع میکرده بین مردم،
امسال هم مثل اینکه این کارو کرده و یه سری فضاهایی رو برای بچه‌ها قرار دادن، اکثرا پارک‌های محله‌ها، که بچه‌ها بتونن اونجا این نوع کارو به صورت ایمن، این آتش بازی و مراسم خودشون انجام بدن.
چقدر مردم استقبال میکنن از جاهایی که دولت براشون مشخص میکنه؟
70-80% مردم خب به خاطر اینکه خب این مراسم انجام بدن خب استقبال میکنن. مسئله دستگیری رو ندارن دیگه.
توی شیراز خاصی رو ما اطلاع ندیم که مشخص کرده باشن. به صورت عرفی که خود مردم در نظر گرفته بودن هر سال جاهای خاصی مردم خودشون میرفتن که یکی دو ساله به خاطر بخورده شهر که تو اون منطقه شده رفتن مردم به مناطق خاص هم کمترین.
آیا درسته که دولت دخالت کنه در برگزاری این مراسم ها و از
وقتی یه جایی رو در نظر بگیرن مردم همه میرن اونجا شادیشون رو میکنن؟ توی محله مثلا مریضی قلبی ما داشتیم که پارسال به خاطر این شنیدن این صدای این چیزای وحشتناک قلبش مشکل پیدا کرد.
مهدی جان در تهران
صورت ایمنی خیلی مهمه. این جذبی که الان هست من خودم ترجیح میدم که توی خونه بمونم. اینکه کنترل شده باشه بعضی چیزها همیشه هم بد نیست. مثلا مسئله اینجاست که ببینن شما آزادید ولی تو این حیطه‌ای که ما میگیم.
فکر میکنی چرا یه مراسمی مثل چهارشنبه سوری که یک مراسم سنتیه و ریشه داره توی فرهنگ ما باید الان به شکلی در بیاد، به شکل امروزیش در بیاد که صحبت از ایمنی کنیم؟
محمد در شیراز شما چی فکر میکنید؟
ما یادمون نرفته وقتی که سنمون پایین تره، ما الان مثلا 24-5 سالمه، میخواستیم مراسم رو سالم توی مثلا محله هامون، توی شاه هامون، توی خونه هامون برگزار کنیم. ماشینای اول که کمیته بود بعد نیروی انتظامی بود میومدن این آتش رو خاموش میکردن یا مثلا برخورد میکردن، ممکن بود در بعضی موارد دستگیری پیش بیاد. چندین سال که برخوردها اینجوری شد، ظاهرا نه به صورت آگاهانه، یک خشم ناخودآگاه. مثلا
گزارش محمد زرقامی و امیر زمانیفر بود در گفتگو با چند جوان در شهرهای مختلف. باز هم درباره چهارشنبه سوری صاحب نظران بسیاری میگویند که مراسم چهارشنبه سوری از دوران پیش از ورود اسلام به ایران به شکل فعلی برگزار می شود و پیش از آن ایرانیان با به جای آوردن آیینی دیگر برای تقدیس و گرامی داشت آتش به پیشواز نوروز می رفتند. کوروش نیکنام موبد زرتشتی در تهران در آغاز گفتگویی که با او داشتم درباره قدمت برگزاری این جشن چنین می گوید.
به نام خداوند جان و خرد، در سنت‌های کهن این سرزمین باورشون این هست که 10 روز مونده به نوروز اینها باید خانه تکانی بکنند. چرا؟ به دلیل اینکه 5 روز بعد میزبان روان و فروهر درگذشتگان خودشون هستند. به همین دلیل میخوان خونه تمیز و پاکی داشته باشند، دلهاشون از کینه پاک باشه و در واقع با یک میزبانی خیلی زیبا به
استقبال فروهر درگذشتگان که جشن نوروز و فروردین مربوط به فروهر هاست، به استقبال اونها رفته باشند. به همین دلیل از دیرباز 5 روز مونده به نوروز آتشی روشن می‌کردند، نه در کوچه ها، نه با ترقه، آتشی روشن می‌کردند بسیار شایسته و راهی رو روشن می‌کردند تا فروهر درگذشتگان رو ازشون بخوان که به سوی آنها بیاد. و درست روز اول نوروز همین آتش رو به پشت بام ها می بردند یا بلندی کوه ها می بردند و باز آتش افروزی بزرگی داشتند برای که بدرقه کرده باشند همون فروهرهایی رو که 5 روز مهمانشون بودند. ولی ما ببینیم که بعدها شد چهارشنبه سوری. چهارشنبه ما اصلا پیش از اسلام در ایران نداشتیم، بنابراین چهارشنبه سوری رو طبیعتاً تازه تر هست این جشن، همون جشن هست، همون خدمت خودشو داره آتش افروزی، منتها احتمال داره که بعد از تعصبی که حکومت‌های اولیه در ایران داشتن بعد از اسلام اینه نذاشتن این جشن رو به همین شکل برگزار بکنن، حتماً تدبیر بعضی از افرادی که اون موقع میخواستن این کار رو انجام بدن از اونجوری که فکر کردند و باورشون این بود که بعضی اقوام عرب چهارشنبه رو نهی میدونستند، اینها گفتند ما پس آتشی روشن میکنیم تا نهی چهارشنبه رو از بین ببریم. پذیرفته شد و این شد جشن از بین بردن همون نهی چهارشنبه و شد چهارشنبه سوری.
آقای دکتر اشاره کردین به فروهر درگذشتگان، میشه اینو یه خورده به شکل جزئی تر برامون بگین که دقیقا منظور چی هست از فروهر درگذشتگان؟
در باور سنتی کهن سرزمین ما دو بخش هویت انسانی مادی است که میشه جسم و جان و دو بعد دیگر هست روان، همون روح هست، و فروهر. فروهر نیروی اهورایی در وجود همه انسان هاست، در واقع یک ویژگی هایی که برای نیک بودن هست، به یادگار و به امانت از آغاز در وجود انسان ها هست، به این میگن فروهر. بنابراین این فروهرها، یعنی هر انسان یه فروهری داره. حالا ببینیم چقدر انسان در طول تاریخ بودن. اینها همه باور سنتی این هست که اینها برمیگردن به سوی زمین و سرکشی میکنند از بازماندگان. بنابراین خب ما در باور سنتی وقتی ببینیم ایرانیان این گونه میهمانهای ارزشمند خوب رو دارند، به همین انگیزه سعی میکنند با هم خوب باشند، مهربان باشند، خونه‌ای بسیار زیبا و خوب داشته باشند، لباسهای نو بپوشند، خودشون خوشحال باشند، سبزه بکارند و سفره نوروزی را آماده بکنند و همه اینها انگیزه‌ای خواهد بود تا فروهر درگذشتگان خوشنود باشند و سال نو خیر و برکت به اونها ارزانی بدارند.
بعد این شباهت اسمی که بین این دو کلمه فروهر و فروردین وجود داره هم آیا به خاطر ریشه مشترکی هست که دارن یا به خاطرش چیه اصولاً؟
دقیقا همین هست. ببینید فروردین همون فروشی است و ریشه اصلی اوستاییش فرورتی هست که همون فروهر شده در فارسی و این ماه اول رو ما اصلا اسمشو گذاشتیم ماه فروهرها و درست 19 روز هر ماه فروردین در هر سال میشه 19 فروردین، روز فروردین از ماه فروردین. به همین انگیزه اون روز رو جشن فروردینگان و جشن فروهرها گذاشتند. باز
چه رابطه‌ای وجود داره بین این فروهری که شما ازش نام می‌برید و اون سمبل فروهر که همه ما ایرانی ها میشناسیمش به شکل یک انسان بالدار هست؟ تقریبا
اسم مشترک هست، منتها اون یه فروهر یه بود مینوی است، شکلی نداره و نیروی اهورایی است، نیروی خدایی در وجود انسان هست. ولی ما این شکلی که میگیریم میبینیم اسمشو گذاشتن فروهر، اون شاهین بالدار معروفی که آرم است، این آرم کهن این سرزمین هست که ما از آغاز حکومت هخامنشی بر سنگ نگاره ها میبینیم. این احتمالاً برگرفته هست از آیین هایی که اون زمان وجود داشته، این اندیشمندان اون زمان و هنرمندانشون ترکیبی از آیین مهر ایرانی و آیین زرتشت درست کردن. شما سبالش رو میبینید نشانه اندیشه و گفتار و کردار نیک هست و دامنش هم 3 قسمت هست، یعنی زیر پا گذاشتن اندیشه و گفتار و کردار بد. یا اون 2 شاخک ها رو که میبینید این تداوم سپنتمینو انگرمینوست، یعنی باید سپنتمینو رو بپذیریم، خرد رسا خرد نیک، و انگرهمینو یا اهریمن یا صفت بد رو از خودمون دور کنیم، یا برعکس حلقه‌ای که به دست این شکل هست، این مربوط به آیین مهر ایرانی که حلقه پیمان، حلقه دوستی بوده و شکل خورشید را داشته.
بله خیلی ممنون. دوست دارم خواهش کنم ازتون که نظرتون رو به ما بگید درباره شکل انجام مراسم چهارشنبه سوری و در واقع برگزار کردن این جشن در بین ایرانیان به شکل امروزش. آیا تشابهی وجود داره بین اون چیزی که امروز ما میبینیم برگزار میشه در ایران و اون چیزی که بوده در واقع بین پدران ما در گذشته های دور؟
اگر که ما این مفهوم وجودی این جشن رو برای پیش از آغاز سال بگیم به مردم، درست یه چیزی است که امروز برای آمدن کریسمس یا بعضی از آیین‌های نیک آتش بازی‌های انجام میدن و استقبال میکنن یک جشن رو. حالا با توجه به اینکه خوشبختانه چند روز پیش ما دیدیم که به ثبت جهانی هم رسید این نوروز، که تلاش چند ساله‌ای بود که سازمان میراث فرهنگی انجام داده بود، خود ما بودیم که ارگ بمی رو که خوب خرابم شد، ما حدود 8 سال پیش اونجا نوروزی رو گرفتیم، همه کشورها اومده بودن و از همون زمان شروع کردیم این رو به عنوان اینکه ثبت بشه در میراث فرهنگی جهان به عنوان یک جشن جهانی.
آقای دکتر اشاره کردین به آداب و رسومی که مربوط میشه به آتش بازی و در واقع حضور آتش در این مراسم، در این جشن. آیا پریدن از آتش انجام میشده یا اینکه اون حالت رقص دور آتش و خوندن نیایش هایی که مربوط به این مراسم هست، کدوم اینها بیشتر بوده؟
آتش یک هویت واقعا ارزشمند این سرزمین هست و هر کس که بخواد به نگاه این که آقا ایرانیان یا حالا زرتشتیان آتش رو مقدس آنچنان میدونستند که این رو میپرستیدن، این کاملا اشتباه است. ما باید واقعا ایرانیان افتخار بکنیم که آغازگر تمدن بودیم با کشف آتش. در اون داستان هوشنگ داریم در شاهنامه فردوسی. بنابراین این تعصب هایی که یک زمانی تو این سرزمین به وجود اومده و فکر میکردن ایرانیان باستان با داشتن آتش، آتشی که در کنار سه عنصر دیگه خاک، هوا و آب را هم گرامی میدارن، الان هم اگر آتشکده ای ما توی ایران داریم، دقیقا هر سه عنصر در کنار هم مورد احترام و عرض قرار میگیره. آتش یک رده بالاتر هست به دلیل اینکه آتش درست مثل موجود زنده نیاز به حمایت داره. همین دلیل بوده که این عنصری رو که ما ایرانیان کشفش کردیم تا به حال میخوایم حفظش کنیم و به دنیا ثابت بکنیم که این عنصر رو ما پدید آوردیم. ولی ما ایرانی ها متاسفانه این هویت خودمون کمتر افتخار میکنیم. این زردشتیان هستن که با تعداد کمشون هنوز توی این سرزمین جشن صده رو خیلی قشنگ برگزار میکنن. خب آتش یک جایگاه بسیار ارزشمندی داره، اصلا نباید از روش بپرند. به فرمایش شما اینها یک رقصای ویژه، یک حرکات موزونی داشتند برای که ثابت بکنند این پدیده ای آفریده نیک اهورامزدا، ای آتش تو در واقع همواره جاودانه باش در این سرزمین، تو روشنایی، گرمی هر دو در واقع در وجود انسان پایدار باشه. اینها در واقع نیایش‌های آتش است به زبان فارسی که به صورت اوستایی میخوندن و یک حرکت آرامی دور آتش انجام میدادن. تعصب ها فکر میکرد که حالا کسی که این دور آتش داره با اون حالت قشنگ معنوی حرکت میکنه آتش پرسته، بنابراین سعی کردن پا بزنن به آتش و از روش میپریدن. این یک هویت نیک این سرزمین هست و بی احترامی بهش جایز نیست. امیدوارم خوش و خرم باشید، سال خوبی رو برای همدیگر آرزو بکنیم، سالی سرشار از شادی و پیروزی و محبت و مهربانی.
گفتگویی بود با کوروش نیکنام، موبد زرتشتی در تهران، که درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در ایران برای ما صحبت میکرد. یک شنونده رادیو فردا هم از طریق اسمس چهارشنبه سوری رو به همه تبریک گفته. من همینجا از فرصت استفاده میکنم و امیدوارم که چهارشنبه سوری به همه خوش بگذره. و ما میرسیم به لحظات پایانی، دقایق پایانی برنامه امشب. تازه ترین خبرهای ورزشی را در گزارش امروز فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
دو مدال نقره و یک برنز سهم تیم ملی کشتی آزاد ایران از رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک بود. در این پیکارها که از بامداد امروز در کشور کره جنوبی آغاز شد، در سه وزن اول میثم مصطفی جوکار در 74 کیلوگرم و امیر عباس مرادی گنجی در وزن 96 کیلو با شکست در مقابل حریفانی از ازبکستان و کره جنوبی از دستیابی به مدال طلا باز ماندند و گردن‌آویز نقره بر گردن آویختند.
امروز همچنین سید مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم در مسابقه رده‌بندی با پیروزی بر آزادکار مغولی به مدال برنز دست یافت. بدین ترتیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در سه وزن اول مسابقات آسیایی موفق به کسب سهمیه المپیک نشد. طبق برنامه رقابت‌های 4 وزن دوم فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد. در آخرین روز از سال 1386 خورشیدی یعنی فردا چهارشنبه دو نماینده فوتبال ایران در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به مصاف حریفان خود می‌روند. طبق برنامه سپاهان اصفهان در تاشکند رو در روی تیم کروچی ازبکستان قرار می‌گیرد و سایپا در ورزشگاه انقلاب کرج میزبانی از تیم الوصل امارات را بر عهده دارد. سپاهان که در گروه اول لیگ قهرمانان در کنار تیم‌های الاتحاد سوریه، کروچی ازبکستان و الاتحاد عربستان قرار دارد، در دیدار اول خود هفته گذشته در اصفهان با 2 گل مغلوب تیم سوری شده، اما سایپا که در گروه دوم با تیم‌های الوصل امارات، الکویت، کویت و نیروی هوایی عراق هم گروه است،